الأداة الرابعة القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة عكس الأداة الثالثة سواء كان التشابه بالذاتيات أو بالعرزيات وتحصل هذه القدرة أي الملكة بطلب وجوه التشابه بين الأمور المتباعدة جدا أو المتجانسة و به تحصیل ما به الاشتراک بین الاشیاء و انکان امرن عدمیان تا آخر. مطالب این بخش رو عرض کردیم اجمالاً، حالا تطبیق بکنیم تا به اول بحث بعدی برسیم. چهارمین وسیله و ابزاری که برای شخص مجادل ضرورت داره داشتنش و دانستنش این است که انسان مجادل باید بتونه اشیایی رو که به هم تشابه دارن، تجانس دارن، در اعراض عامه شبیه هم هستن، در اجناس با یکدیگر شباهت دارن، دو شیئی که خلاصه از یک یا چند جهت به هم متشابه هم، این جهات تشابه رو به دست بیاره، وجوه اشتراک رو به دست بیاره تا در مقام جدل از اینها استفاده بکند، حکم موضوعی را به موضوع دیگر سرایت بده، یک موضوعی را به موضوع دیگر ملحق بکنه، بگد به نظر من به این دلیل، به این دلیل، به این جهات شبه حکم این دوتا موضوع یکیست، متقابلا خصمش میخواد بگه نه اینها مثل هم نیستن، میگد اینا با هم فرق دارن، مجادل ازش طلب میکند که مل فرق، ما این شباهت ها رو برشمردیم به این دلائل اینا حکمشون باید یکی باشه، شما که میگید فرق دارن دلیل شما چیست؟ ملفر او اگر توانست وجه فارقی بیاورد ما باید حرف دیگری بزنیم، مطلب دیگری انوار، اگر نتوانست وجه فارق بیاره همین کافیست که طرف رو مغلوب بکنه، منکوب بکنه و تسلیم مطلب ما بشد که بله حکم این دو موضوع یکیست. القدرت و توانایی داشتن شخص مجادل بر بیان تشابه و شباهت ها بین اشیایی که المختلفه با هم اختلاف دارن، مباینت دارن، انسان است، یکی فرسه، ولی میگد که اینها در حیوانیت مشترک هستن، بنابراین هر حکمی که برای فرس بود از این زاویه برای انسان هم هست، یا مثل زید و عمر که اینا مباین هستند ولی در انسانیت در یه جهاتی با هم مشترکن. عکس الادات ثالثه اونجا این بود که بتونه وجوه امتیاز و مفارقت بین دو یا چند چیز رو که از جهاتی شبیه هم و ممکنه طرف از همین شباهت ها استفاده بکنه، مغالطه بکنه، ما باید بتونیم ثابت بکنیم که قیاس شما محل فارقه، اینا احکامشون یکی نیست. این برعکس اونه، عکس الادات ثالثه که اونجا قدرت بر بیان تمایز بود بین اشیاء متشابه، اینجا قدرت بر بیان تشابه هست بین این اشیاء، سواء کان این تشابه به ذاتیات که جنس باشه، در جنس اینا مثل همن، هر دو حیوانن، هر دو جسمن، هر دو جوهرن، ولذا احکامشون یکیست، او بالعرضیات در عوارض عامه مثل هم هستن، شباهت دارن، هر دو ماشی هستن مثلا، هر دو آکلن، هر دو شاربن، هر دو چی هستن اینها، و تحصل این قدرت و این ملکه بر بیان تشابه این چجوری به دست میاد؟ با تمرینهای زیاد، با اینکه موارد زیاد، موضوعات مختلف اینا رو با هم مقایسه بکنه و هی جهات شبه رو و وجوه تشابه را بین این موضوع و اون موضوع به دست بیاره تا بعد بتونه بگه حکمشون یکی هست یا نه. تحصل این قدرت و این ملکه به واسطه طلب کردن و تحقیق در وجوه تشابه ما بین اموری که المتباعده جدن و عصب ظاهری هیچ ارتباطی بینشون نیست، ولی این با دقتهایی که میکنه در این امر در اون امر جهات شبهی بینشون پیدا میکنه. اول متجانسه یا اموری که با هم تجانس دارن، هم جنسن، در تحت یک جنس داخلن، بگرده بین اینها مشابهت هایی پیدا بکند و احکام یکی رو به دیگری سرایت و به تحصیل ما به اشتراک حاصل میشه به واسطه این و به واسطه تحصیل اون چیزهایی که بهی به اون چیز هست الاشتراک بین الاشیا بین این دو فرد دو نوع دو سن هرچه این دو شی و این کان این ما به اشتراک امرا عدمی یعنی ما به اشتراک یه وقت امر وجودیست مثل این که انسان و فرس در حیوانیت مشترکن امر وجود یک وقت امر عدمی است مثل این که میگیم این ممکن با اون ممکن در نداشتن این کمال مشترکن هر دو به ذات نداشتن نداشتن امر عدمی در فقدان نداشتن با هم شرکت دارن این میشه جهات شبه امر عدم یا مثالی که منطقیین زدن جوهر یه حقیقت هست یه مقوله جداست اونیست که وجود استقلالی داره ما اذا وجده وجده لا فی الموضوع کمیت یه مقوله جداست یک نوع از انواع تسعه عرضه ولی در مقام وجه شبه میگن که الجوهر و الکم مشترکان فی انه لا ضد لهما ضدی برای اینها نیست ضدی برای جوهر وجود نداره مخالف داره مباین داره ولی چیزی که ضد او باشد و بگیم اجتماع ضد این محال است نیست ضد مال صفات جوهر ذات ماهیت در این جور موارد کمیت هم که از اجناس عالیه هست ضدی برای او متصور نیست در این که لا ضد لهما ضدی ندارن هر دو در این جهت مشترک هستن یا فرض بفرمایید بگیم واجب الوجود و ممتنع الوجود هر دو در ضرورت مشترک هستن یه امر عرضی منتها اون ضرورت وجود دارد این ضرورت عدم داره به هر نحوی که بتونیم وجوه شبه بینشون درست بکنیم و انکان این ما به اشتراک امرن عدمیان انسان و سایر حیوانات و همه عالم ممکنات در این جهت مشترکن که از خود چیزی ندارن وجوه شبه به قدری وسیعه اینجور و یجوز ان تکون وجه تشابه یک نسبت ذاتی شباهتشون در جنس در نوع در فصل اینا همش ذاتیاته یا وجه تشابه یک نسبت عارضی باشد در یک عرض عام در یک امر خارج از ذات مشترک هستن این هم ممکن نسبتا عارضتن در باب تمثیل هم نوعا همین جوره میگیم که زید هم مثلا یه آقای سارق بوده دوز بوده نصف شب را میرفته چنین و چنان خب اون دوز بوده دوزی میکرده یه کسی دیگه با همون خصوصیات نصف شب را میره آهسته را میره از گوشه ها را میره بگیم اینم چون مثل اوز پس اینم سارقه اون ذاتیاتشون که مد نظر نیست همین جنبه های عوارض خصوصیات خارجیه در این جهات شباهت دارن تمثیل اصلا مثال های زیادی داشت از همین قبیل بود نسبتا عارضه یه نسبت عارضی باشد که خارج از ذات ول حدود و فی النسبه حدود همون موضوع محموله اصغر و اکبر حدود در نسبت این دو شی با یکدیگر این دو قضیه با یکدیگر اما ان تکون حدود متصله یعنی بینشون ارتباط بین حدود موضوع محمول مبتدا و خبر ارتباطی هست که حالا روشن میکنن با مثال او منفصله بین حدود هیچ ارتباطی نیست از هم جدا هستن فاصله دارن اما اونجایی که حدود متصله باشن به هم متصل یعنی ربط دارن از یک وادی هستن موضوعشون یکیست مثلا محمولشون یکیست به این صورته اما المتصله که نسبت حدود در نسبت متصله باشن یعنی به هم ارتباط داشته باشن فکما لوکان سه صورت داره کما لوکان شیء واحد یک شیء هست متصله به این معنا این دو قضیه با هم مرتبطن موضوعشون یکیست یا محمولشون یکیست یک شیء جدا نیست لوکان شیء واحد منصوبن در هر دو قضیه هم در اون مشبه و هم در این مشبه و به هم در اون اصل و هم در این فرق که ما بخوایم اینو به اون قیاس بکنیم گیم اینم مثل اون یا در هر دو قضیه منصوبن الی باشد فی طرفین در هر دو قضیه طرفین نسبت او انهو اون شیء واحد فی احد طرفین منصوبن در مشبه مثلا منصوب واقع شده و در ثانی در مشبه و به مثلا منصوبون الی واقع شده، ولی به هر حال یک شی تکرار شده، نسبت حدود در نسبت متصل هستن، یعنی به هم ارتباط دارن، همون یک شی است که در هر دو محمول است یا در هر دو موضوع. فهذه ثلاثه و اقسام، سه صورت درست شد. مثال اول که در هر دو محمول باشد، حدود در نسبت متصل است، به شی واحد در هر دو منصوبه. مثال اولی که در هر دو شیء واحد منصوب باشد، محمول یا خبر باشد، ما لوقیل نسبت الامکان الال وجود، که نسبتی الال عدم، نسبت امکان به وجود همانند نسبت امکان هست به عدم. همونطوری که امکان ذاتی اقتضای عدم نداره، امکان ذاتی اقتضای وجود هم نداره. با مقایسه یکی به دیگری میگیم این نسبتش مثل اون نسبته. نسبت امکان به عدم چه نسبتی است؟ نسبت لا اقتضایی، نسبت این که ذاتاً اقتضایی نداره. العدم ممکن. نسبت امکان به وجود چه نسبتی است؟ ذاتاً بازم نسبت لا اقتضایی است. الوجود هم ممکن. هر ممکنی رو شما فرض بکنید، دو طرفش دو تا قضیه داره، العدم و ممکن، الوجود و ایزن ممکن. شیء واحد همین ممکنون هست که در هر دو منصوب واقع شده، محمول واقع شده. و مثال ثانی که در هر دو منصوب الی باشد، ما لو قیل نسبت البصره الی النفس، که نسبت سمع الیها، همون نسبتی که گوش به شنیدن به نفس انسان دارد که قوه از قوای نفسه، همون نسبت رو بصر هم به نفس انسان دارد که قوه از قوای نفس انسان هست. هر دو در این جهت مشترکن. ان نفس و بصیرون منصوب الی شیء واحد، و ان نفس و سمیعون، همین نفس است که بصیر با قوه چشم، همین نفس است که مدرک مسموعات و صداهاست با قوه سامعه. شیء واحد در هر دو منصوب الی هست. به این بیانی که گفتیم نسبت البصر الی النفس، که نسبت سمع الی النفس، منصوب الی همون نفس است که میگیم ان نفس و سمیعون کما ان النفس بصیرون، همش کار نفس. و مثال ثالث که در یکی منصوب الی باشد در دیگری منصوب باشه، ما لوقیل نسبت النقطه الی الخط، که نسبت الخط الی السطح. خب این رو توضیح دادیم یکی دو بار قبلا. در اصطلاح آقایون میگن ما یک جسم داریم، یک سطح داریم، یک خط داریم و یک نقطه. جسم اونیست که قابل قسمت در طول و عرض و عمق، این که روشن. سطح عبارت است از طرف الجسم، طرف به معنای پایانه، اونجا که جسم تمام میشه دیگه از نظر عمقی قابل قسمت نیست، از نظر ارتفاع. مثل این کتاب که الان طول و عرض و عمق داره، وقتی شما این رو ورق ورق از روش برداشتید، اون آخرین ورق که میرسه اون حکم سطح این جسم رو دارد، که دیگه زیر او ورقی نیست که از این حیث، از این ارتفاع و عمق قابل قسمت باشه. اینو میگن سطح الجسم. خط عبارت است از طرف و سطح. سطح رو وقتی شما قسمت قسمت کردید، به اون باقی مونده یه خط مستقیمی بیش نیست. یه صفحه کاغذ رو در نظر بگیرید، این رو با قیچی با یه وسیله شما هزار قسمت بکنید، تیکه تیکه بکنید، هر قسمتی که در میاد یک خط، حکم یک خط رو داره. اون پایانه سطح که دیگه از نظر عرضی قابل قسمت نباشه، اون اسمش خط. خط رو میگن طرف و نقطه. تعبیر من ناقص بود، نقطه طرف خطه، که خط که تقسیم میشه از نظر طول، اون آخرش میرسیم یه نقطه بیش نیست. حالا نقطه همون پایانه خط از امر وجودی است یا امر عدمی است که وقتی تمام شد انتزاع میشه نقطه، اینا اصطلاحاتی است که نقطه رو میگن طرف الخط، که خط رو طولاً قسمت میکنیم به اون آخرش که میرسیم. خط رو میگن طرف السطح، که سطح رو وقتی عرضاً قسمت میکنیم به خط. و سطح رو میگن طرف الجسم، که جسم رو وقتی عمقاً قسمت میکنیم به سطح میرسیم. حالا اینجا نسبت نقطه به خط همانند نسبت خط است به سطح، که طرف هستن هر کدوم پایان. نقطه طرف الخط است، خط هم طرف و سطح. خب اونی که تکرار شد کلمه خط در اولی منصوب است، ان نقطه تو طرف الخط، در دومی منصوب الی است، الخط تو طرف و نقطه طرف و سطح. این یکی تکرار شده شیء واحد. اما المنفصله اونجایی که حدود در نسبت منفصل باشن، یعنی بین موضوع محمول ارتباطی نیست، هر کدوم از یک بابند فاصله دارن، ففی ما اذا لم یشترک طرفان، دو طرف نسبت فی شیء واحد، اصلا در هیچ جهت مشترک نیست، یعنی که بگیم به هم متصلن، به هم پیوستن، از هم جدا. کما لو قیل نسبت الاربعه به ثمانیه، اربعه شیءون ثمانیه، اینا دو طرفش اینان، که نسبت ثلاثه به سته، اونجا با ثلاثه و سته است، هیچ طرفش مشترک، یه جا اربعه بود اینجا ثلاثه است، یه جا ثمانیه بود اینجا سته است، از نظر حدود نسبت و موضوع معمول ارتباطی بینشون نیست، ولی این نسبت سنجی هست. نسبت اربعه به ثمانیه چه نسبتی است؟ نصف چهار، نصف هشته. نسبت ثلاثه به سته چه نسبتیه؟ بازم نصف، نصف شش. بین اطراف هم که اربعه و ثمانیه با ثلاثه و سته باشد هیچ ارتباطی نیست، منفصل از همان، جدای از هم. و فائدت و حاصل اعداد، این قسم چهارم و این اعداد چهارم که حالا ما وجه تشابه رو به دست میاریم، به چه درد ما میخوره؟ اقتناس الحدود، نه که میتونیم به چنگ بیاریم حدود اشیاء را. خب حد تام همونطوری که از فصل قریب درست میشه، از جنس قریب هم درست، پس ما باید جنس رو، ما به اشتراک رو به دست بیاریم، و هم رسوم را، رسم تام همونجوری که از عرض خاصه درست میشه، از جنس هم درست میشه یا از عرض عامه هم درست میشه، پس باید این جهات شبه رو بشناسیم تا بتونیم تعریف کاملی از اشیاء داشته باشیم. حدود و رسوم بل اشتراک، فایدهش اینه، حدود و رسوم رو به دست آوردن بل اشتراک مل اعداد سابقه، این اعداد چهارم با اون اعداد سوم مشترکن، یعنی هر دو کمک میکنن برای رسیدن به حدود، منتها در اون سومی ما به امتیازها رو یا فصول یا اعراض خاصه رو به دست می آوردیم، تا در مقام اینکه کسی یکی رو به دیگری مقایسه بکنه ما بگیم قیاس مل فارق. اینجا ما به اشتراک ها رو به دست میاریم، یعنی اجناس و اعراض عامه، تا خود بتونیم موضوعی رو به موضوع دیگر قیاس بکنیم و در جدل حکمشون رو سرایت بکنیم. مشترکن با اعداد سابق، جهت اشتراکشون اینه، فعن نهاز الاعداد قسم چهارم تنفع و برای مجادل لتحصیل الجنس، ما به اشتراک که ذاتی به شبه الجنس عوارض عامه، ما به اشتراک عرضی، ول اعداد و سابقه اون قسم سوم تنفع و مجادل را بی تحصیل الفصول ما به الامتیاز ذاتی، ول خواص ما به الامتیاز عرضی، تا اند تعریف یه موضوع را که بخواد معنا بکنه بگه مراد من این هست، بتونه به درستی تعریف بکنه، حد تامشو بیاره، حداقل رسم تامشو بیاره، از عهده تعریف بر بیاره، کما تقدمه در همون امر ثالث. به تنفع و حاصل اعداد، حالا فایده این قسم چهارم، ما حدود رو به دست آوردیم، رسوم رو به دست آوردیم، چه دردی رو دوا می کند؟ تنفع و این اعداد در الحاق بعض قضایا به بعض دیگر، به شهرت، وقتی ما گفتیم این قضیه مشهور است، این یکی هم مشابه اوست، تشابه داره با او، قبلا مثال می زدیم اطعام و ضیف حسن و قضیه قضا و حاجت ضیف هم حسنون، اینم مشابه اونه، از جهات زیادی مثل هم هستن، خب اون خاص بود، اینم عام هست، موضوعشون محمولشون جهات زیادی شبیه همه، لذا از اون مشهوره ما به این مشهوره هم میرسیدیم بدین وسیله، ملحق کردن بعض قضایا به بعض دیگر در شهرت یا در حکم دیگر، نه در مشهور بودن نمیخوایم بگیم، در احکام دیگر، اون مثلا چون این ویژگی رو دارد پس حرام است چون مسکره، این مایه هم چون مسکر هست پس حرامه، در حرمت داریم قیاس میکنیم نه در مشهور بودن، در احکام دیگر، اون چون کذا پس حسن است، این هم چون کذا باید حسن باشه، الاحسان الی الاصدقاء حسن، الاساعت الی الاعداء ایزن حسن، در شهرت بودن قیاس نشد، در حسن بودن، حسن این رو برای اونم ثابت کرد. به بیان ما به الاشتراک فی موضوع ایهما، وقتی توانستیم بیان بکنیم که این دو موضوع در مسکر بودن شریکن، پس میتونیم حکم یکی رو به دیگری هم سرایت بدیم. بعدن یعلل الحکم بالامر المشترک، مشروطه برای این که بتونیم، چون در باب تمثیل این علت رو باید دست آورد، باید بتونیم بگیم که حتما یا یا ظنن به جوری که عرف تسلیم بشه، جمهور تسلیم بشه. علت این حکم حرمت در این اصل مسکر بودنه، تا بعد بتونیم بگیم همین علت در فرع هم وجود داره، پس موضوع دیگه هم ملحق به این بشه. بعد از این که معلل بکنیم این حکم را به یک امر مشترک بین اصل و فرع، این قضیه و اون قضیه، کما در باب تمثیل که مطلب از همین بادی بود، موضوعی را حکمش رو به موضوع دیگر سرایت میدادیم، بعد از تحصیل قدر جامع و علت مشترکه الخمر و النبیذ و تلف و هذه الاعداد و ایزن. یکی دیگر از فواید این اعداد، این قسم چهارم، این است که تلف الجدلیه فیما لو ادعا خصمه الفرق فی الحکم بین شیئین. طرف مقابل میگه قیاس مع الفارق، این دو موضوع فرق دارن، ما وجوه شبه رو به دست آوردیم، برشمردیم، حالا خودمون هم ممکنه به نظرمون فرق داشته باشن، ولی این دل جمهور کاری به این چیزا نیست. طرف میگه به نظر من اینا فرق دارن، فوراً میگه فرقشون چیه؟ یا میتونه بیان بکنه؟ ما حرف دیگری میزنیم، مطلب دیگری مطرح میشه، یا نمیتونه بیان بکنه، همین کافیست که مغلوب بشه. فایده میدهد جدلی را فی ما لو ادعا خصم این جدلی فرق را در حکم بین شیئین. این موضوع با اون موضوع حکمشون یکی نیست، فرق دارن، یه ادعاست. فیمکن اون جدلی را ان یطالب از این خصم به ایراد الفرق، بگید ببینم فرقشون چیه، شما که میگید فرق دارن فرقشون چیه. فاذا عجز این خصم ان بیان الفرق لابد ان یسلم بالحکم العام، تسلیم میشه به اون حکم عام و کلی که در این موضوع هست، در موضوع دیگه ما میگیم هست، و یزعن تصدیق میکند و اذعان میکند، حرف ما ثابت میشه. و امکان بحث به تحقیق علمی از نظر حقیقت و واقع، نه این که نمیتونه فرق بیان بکنه دلیل آن نیست که فرقی در واقع وجود نداره، ممکنه فرقی باشه و این دو موضوع حکمشون یکی، ولی در جدل کاری به این تحقیقات علمی و به واقع نداریم، کار به تسلیمه. همین که اینجا تو جلسه نتونست فرق رو بگه، تسلیم میشه، کار تمام شد. و این کانه به حسب تحقیق علمی لا یکون العجز ان ایراد الفرق در اون مجلس مباحثه، بل حتی بالاترشو میکیم، نفس عدم الفرق هم که در واقع فرقی نباشد، این لا یوجب و لا یکون مقتضیان لالحاق شیء به شبیهش در حکم. بگیم هر حکمی اون موضوع داشت، این موضوع هم دارد، باید علت تامه رو به دست بیاریم، به صرف این که به حسب ظاهر هیچ فرقی بین این دوتا موضوع نیست، از هر جهت مثل هم اصلا نمیتونیم بگیم حکم این موضوع به اون موضوع هم سرایت میکنه، لالا اونجا یه چیزایی هست که اندالله مصلحتی هست که در اینجا نباشه، ما نمیدونیم، یا مصلحتی هم نیست، خداوند تعبدن اینو حرام کرده اون یکی رو حرام نکرده، فرقی هم نداره، ولی تعبد که آمد دیگه این چیزا سرش نمیشه. فلذا ولو در واقع هم فرق نباشه، ما نمیتونیم به ذرس قاطع بگیم این شی حکمش حکمه، باطنن ممکنه فرق داشته باشن، یا فرق هم ندارن ولی حکمشون مثل هم نیست، تعبدن اینجا حکم از جای دیگه نیست، ولی در مجلس مجادله وقتی اون نتونست فرق بیان بکنه محکوم میشه. مطلب به همینجا تمام. المبحث الثانی المواضع، ملاحظه بفرمایید، مبحث اول راجع به بیان یک سلسله اصول و قواعد کلی بود که ملاحظه شد، جدل حالا معناش چیه، فوائدش چیه، ابزار و ادوات شخص مجادل چی باید باشه، چه مطالبی مورد بحث در جدل واقع میشه، مقدماتش، مبادیش، اینا. مبحث دوم از این مباحث سگانه باب جدل راجع به مواضع هست که در اول جدل هم گفتیم، حالا اینجا معناش میاد. در رابطه با مواضع ما پنج بحث داریم. اولین بحث این است که ما معنا الموضع، مواضع جمع موضع، موضع یعنی چی؟ حالا فایده این بحث از مواضع و وجه این تسمیه که چرا اسم این رو موضع گذاشتن که الان میگی موضع یعنی چه، وجه و تسمیه انشالله در درس بعدی خودشون جدا بیان میکنه، فعلا ما در این جلسه میخواییم با معنی کلمه موضع آشنا بشیم که موضع یعنی چه. مواضع جمع موضع هست، موضع اسم مکانه، از نظر اصل لغت به معنای جایگاه، محل، جای یک شی، مکان یک شی، تعبیر میشه به موضع. میگن موضع فلان بحث کجاست، جای این بحث کجای کتابه، کجا باید مطرح بشه، جایگاه فلانی مثلا کجاست، محلی که این باید قرار بگیره کجاست، این موضع جایگاه، جایگاه نماز جمعه مثلا، جایگاه سخنرانی مثلا، کلمه موضع معناش این. اما از نظر اصطلاح منطقی اونم در باب جدل، موضع معنای خاصی داره، تقریبا شبیه معنی کلمه قانون هست که در حاشیه ملا عبدالله در تعریف فکر اونجا داشت، در تعریف منطق، آلتون قانونیه یا قانونون آلی، این کلمه قانون اونجا معنا شد در حاشیه، که قانون عبارت است از کل و قضیت عامت او کلیت که یعرف منها احکام و جزئیاتها و مصادیقها، این میشه قانون، هر قضیه کلیه ای که بر قاعده عامه ای که مشتمل باشد بر احکام همه جزئیات، حکم همه مصادیق ازش در بیاد، این میشه قانون. کل فاعل مرفوع، قانون نحوی، شامل زید در ضرب زیدون میشه، بکر در نصر بکرون میشه و قص الهاز. کل ظاهر حجه، یه قانون اصولی است، عقلایی است، شامل ظهور امر در وجوب میشد، شامل ظهور نهی در حرمت میشد و قص الهاز. کل مثلث کذا، مجموعه زوایاش تساوی با چی، یه قانون هندسی است، شامل هر نوع مثلثی از انواع و اقسام سگانه مثلث میشه، متساوی الاضلاع باشه، مختلف الاضلاع باشه، متساوی ساقین باشه، همه رو شامل میشه. اینا رو میگن قانون، قضیتون. حالا موضع در اینجا شبیه همون معنا رو داره، عین همونه. موضع چیه؟ اسم دیگرش هم اصله، اصلم بهش میگن، موضع هم بهش میگن. موضع عبارت از یه قضیه کلیه ای که منشعب میشه ازش، منشعب میشه ازش و متفرع میشه برش یک سلسله قضایای بیشمار، جزئیات فراوان. این یک عنوان کلی است، تحت او افراد کثیره، مثل حیوان عنوان کلی نیست، تحت او انسان، فرس، بقر. اینجا موضع همچی حالتی داره، قضیتون عامه که تنشعب منه جزئیات کثیره، قضایای فراوان، میشه از این عنوان کلی 100 تا قضیه استخراج کرد، که اون قضایایی که در تحت این داخلن و متفرع بر این هستن و این اصل است و اونا فروعاتن، اون قضایا ممکن است خودشون فی حد نفسی جزئی حقیقی باشن، برای یه مورد منطبق میشن، و ممکن است فی حد نفسی خداشون کلی باشن، مصادیق زیاد دارن، کما هو الغالب، نوعا همین جوره، حالا مثالا رو میزنیم، کلی باشه فی نفسه، ولی در مقایسه با این موضع و اصل که اون فروعات از اینها گرفته شده، از این استخراج شده، در مقایسه با این میشن جزئی. این گونه جزئی رو در اصطلاح منطق بهش میگن جزئی اضافی، به نسبه به اون کلی تر جزئیون، ولی فی حد نفسهی کلیون و قابل للصدق علی الکسی. این معنی موضع هست، اون قضیه عامه ای که ازش 100 تا قضیه ما میتونیم دست بیاریم و استخراج، که این قضایایی که از او دست میان همه شون میتونن جز قضایای مشهوره باشن، جز قضایایی هستن که عموم یعترف و با هم و یسلم و انده ها قبولشون دارن، حکم میکنن تسلیم این قضایای عامه هستن، خداهاشون جز مشهورات. اون وقت تحت یک قضیه کلی داخلن، اون میشه موضع، اون میشه از خود اون قضیه کلی، ای چه بسا خودشم من المشهورات باشه که ازش مشهورات زیادی باز در میاد، به ای چه بسا خود او از مشهورات نباشه، از قضایای غیر مشهورت، ولی تحته او مشهوراتون کثیره. مثلا قضیهی که خودشم از مشهورات باشد، مثل همین کل ظاهرن حجه، هر ظاهری قابل احتجاجه، این را همه قبول دارن، هر انسانی عملا سیره عملیش اینجور حکم میکنه، خودش قضیتون عامه، تحته او الا ماشاءالله الامر ظاهرون فی الوجوب، خود این کلیست، 100 تا امر داریم، 1000 تا امر داریم، کل ظاهرن حجتون، پس ظهور امر در وجوب هم حجته، پس ظهور در نهی در حرمت هم حجته، پس ظهور عام در عموم هم حجته، ظهور مطلق در اطلاق هم حجته، خودش قضیتون عامه، تحت او ایزن قضایا عامه شامل همه اوامر میشه، شامل همه نواهی میشه. این هم میتونیم از کل ظاهر حجتون در قیاس جدلی استفاده بکنیم و هم میتونیم از این جزئیات به مناسبت این امر دو تا فقیه که با هم بحث میکنن، یک فقیه به فقیه دیگر میگن مگه نمیبینید این امر اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا، نمیگه اذهبوا، میگه اسعوا، بدوید برید، سعی، کوشش. خب این امر دیگه، امرم که دال بر وجوبه، شما چرا منکر وجوبید؟ مثلا اینجوری بحث میکنه. خود اون کل ظاهر حجتون قضیتون عامه، این ظواهری هم که در تحت او داخل هستن، خود اینا میشن قضایا عامه. ممکنه اینجوری باشه، ممکنه هست خود اون اصل و موضع یه قضیه مشهوره نباشه که حالا میگیم جهتش چیه، چرا مشهوره نه، ولی تحت او مشهوراتون کثیره، قضایای فراوانی هم که اینا همشون اندل عوام حتی شب و روز مورد گفتگو هست، مشهوراتون کثیر. دو سه مثال برای این قسمت میزنن. یه مثال اینه که اگر ما دو چیز داشتیم زده هم بودن، چنانچه احد و زده این در یک موضوعی یافت شد، حتما لازمش این باشد که زده دیگر در موضوع دیگری یافت بشه که زد این موضوع باشه. دیگه نمیشه دو تا زد در یه موضوع جمع بشن. اگر احد و زده این در موضوعی بود، زد دیگر در زد این موضوع پیدا میشه. فرض بفرمایید که قدیم بودن در موضوع واجب الوجوده، الله تعالی واجب الوجود قدیمه، ضد این موضوع میشه چی؟ موضوع دیگری که ممکن الوجود باشه. وقت ضد قدیم بودن چیه؟ حادث بودنه. اگر قدم برای واجب الوجود ثابت هست، پس حدوث هم برای ممکن الوجود ثابت خواهد بود. اذا کان احد و ضدین فی موضوع، ضد دیگر در ضد این موضوع خواهد بود، نه در همین موضوع. اگر زوجیت در این عدد چهار هست، پس فردیت در عدد سه خواهد بود که سه و چهار با هم غیر همان متقابل هستند. فردیت در عدد پنج خواهد بود مثلا، دیگه نمیتونه در همین عدد باشه. احد و ضدین در این موضوع بود، ضد دیگر میشه در موضوع دیگر که متضاد با این. خب این یه عنوان کلی، ضدین و فلان و این، خود این قضیه ممکنه در ذهن عوام مشهور نباشه. این تعبیرات ضد دیگر و فلان اینا معمولا اصطلاحات نمیتونن درک بکنن، مشهور نباشه. ولی تحت این عنوان کلی، این قضیه شرطیه، ده ها قضیه وجود داره. اگر احسان به اصدقا حسن، پس اساعه به اعدا هم حسن. یک جا احسان است موضوعش اصدقا، جای دیگر اساعه است موضوعش اعدا. این ضد که احسان باشه مال این موضوع اصدقا، اون ضد دیگر که اساعه باشن مال موضوع مقابل که اعدا باشه. اگر مجالست با جهال مذموم است، پس بریدن از علما هم مذمومه. هر دو قضیه مشهوره هستن. اونجا مجالست موضوعش جهال، اینجا مقاطعه، بریدن، نه هم نشینی، ضدش، خلافش، موضوعش علما. اگر اون مذموم است، اینم مذمومه. اگر حق آمد، جاء الحق، باطل میرود، زهق الباطل. یکی جاء است، یکی زهق است، یکی حق است، یکی باطله. این ضد در این موضوع، ضد دیگر در موضوع مقابل. اگر در یک عصری اغنیا زیاد شدن، فقرا کم میشوند، او بالعکس فقرا زیاد شدن، اغنیا کم خواهند بود. یک جا عنوان حکم کثرته، یک جا قلته، یک جا اغنیا هست و یک جا فقرا هست. احد و ضدین فی موضوع، ضد دیگر در موضوع دیگر. این یه مثال برای مواضع. یه مثال دیگر هم باز ایشون میزنه، اون این است که اگر یه شیعی در یک آن و یک لحظه، یا در یک مکان و یک موضع، یا در یک حالت، یا در یک موضوع یافت شد، یک بار که یافت شد، وجده یک بار، فهو موجودن مطلقا، برای همیشه زمانها، برای همیشه در اون موضع هست، برای همیشه در این حالات هست. خود این عنوان یه عنوان کلیست. اذا وجد شیئن فی آنن فهو موجودن مطلقا، وجد فی حالن فهو موجودن مطلقا. اینا یه عناوین کلیست، معمولا عوام اینجور قضایا رو به کار نمیبرن. ولی وقتی میایم به جزئیات میرسیم، میگیم همین که مرد یک بار مرتن در یک لحظه دروغ گفت، فهو کاذب مطلقا، تو عوام اینجور مشهور میشه، ولی واقعا ملازمه نیست. ممکنه یه بار دروغ بگه دیگه دروغ نگه، ولی همین که یک بار گفت بر سر زبان ها افتاده، میگن فهو کاذب مطلقا، حرف دیگرش هم قبول نمی کنن. اینطوری اگر یک رئیسی و رهبری در موضعی مثلا در میان زن و بچه یک سر سیاسی رو، یه مطلب سیاسی رو فاش کرد، پس همیشه اینجوری هست، در جای دیگه ممکنه فاش بکنه. این معلوم میشد که زبانش کنترل نداره، ممکنه بگه، جای دیگه هم همینجور فاو کذا مطلقا. این جزئیات خب اینا رو همه درک میکنن و همه هم طبقش حکم دارن، ولی اون عنوان کلی اذا وجد شیء فی موضوع فاو موجود مطلقا او فی موضع فاو موجود مطلقا، این عناوین کلی رو ممکنه نه همه درک نکنن. و قص الهازا در مثال ها معطل نیستیم، 18 تا مثال ریز این عناوین کلی رو در تطبیق دارن که اونا انشاءالله روشنه، از خارج احتیاج به بیان نداره. حالا سر مطلب چیه؟ چرا ممکن است خود اون موضع و اون اصل و اون عنوان کلی جزء مشهورات نباشه، عموم بهش معترف نباشن، تصدیق نکنن، ولی این جزئیات و این عناوینی که در تحت اون هاست اینا جزء مشهورات باشن؟ علت چیز؟ فرمود علتش میتونه احد الامرین باشه. امر اول این است که معمولا عموم مردم از درک کلیات عاجزن، هرچی مطلب جزئی تر باشه، محسوس تر باشه، ملموس تر باشه، همه میتونن اونو درک بکنن، ولی هرچی میاد عنوان کلی تر میشه، پیچیده تر میشه، وسیع تر میشه، درکش به همون نسبت دشوار تر میشه. معمولا چون عوام الناس از ادراک کلیات، قضایای کلیه و قواعد کلیه به دور هستن و عاجزتر هستن، هرچه عنوان عام‌تر میشه، وسیع‌تر میشه، اونجا تصدیق هم کمتره، چون تا تعقل نکنه، تصور نکنه که نمیتونه تصدیق بکنه. تعقل مشکل‌تر، به دنبالش تصدیق هم هاکزا صعوبت داره، مشکل‌تره، و به نتیجه اون عنوان کلی اصلا چه بسا مشهور نباشه، یا اگر مشهور هست کم رنگ‌تره، خیلی‌ها نمیتونن بهش برسن، ولی اون عناوین جزئیه‌ای که در تحت این عنوان هست همه بر طبقش حکم می‌کنن. بله اگر اغنیا زیاد شدن معلوم است که فقرا کم می‌شون، یه چیز طبیعیه، اینا رو همه حکم می‌کنن. یکی این جهت ادراک کلیات و قواعد عامه معمولاً دشوارتره تا تصور بکنن، تا تصدیق، لذا چه بسا نتونن تصور صحیح داشته باشن و تصدیق هم داشته باشن. زد اصلا چیه؟ احد و زدن اینجا پیدا شد اونجا، یه حرفا، یعنی چه؟ ممکنه نتونه حل بکنه، ولی جزئیات رو چه. یه جهت دیگرش هم این است که معمولا عمومات و کلیات هرچه عامتر ماده نقضش هم بیشتره. این که شنیدید ما من آمن الا وقت خص، در قضایای عقلیه که نیست، ولی در مشهورات هست، در قواعد اعتباری هست، در قوانین شرعیه هست. ما من آمن الا وقت، هرچه کلام به قاعده کلی تر باشه و عامتر باشه، احتمال نقضش و ماده نقضش بیشتر هست، اشکالدارتره، و هرچه خاص‌تر باشه و جزئی‌تر باشه ماده نقضش کمتره. ولذا اون یکی چون ماده نقض زیاد داره نمیشه به عمومیتش حکم کرد و به کلیتش حکم کرد، همه طبقش حکم بکنن، تا اونو مطرح بکنه میگه آقا اینجا رو چی میگید پس. ولی این جزئیات چون ماده نقضش کمتره همه بر طبقش حکم دارن و میشه جزء مشهورات. حالا این تا اینجا، بعد یه تتمه هم دارد که شاید هم نرسه. المبحث الثانی المواضع، پنج بحث اینجا هست. بحث اول معنی موضع، که مواضع جمع موضع، لتعبیر بالموضع، برای تعبیر کردن به این کلمه اهمیت خاصه در این صناعت، که درس بعدی اهمیتش و وجه تسمیهش انشاءالله روشن میشه. امر ثانی، بحث دوم، فیان بقی ان نطقنه، حالا که این مهم هست، سزاوار از این که نطقنه، یعنی به درستی بگیریم، متقن بکنیم، مستحکم بسازیم، جیدن خوب این معنا رو بفهمیم، جیدن معنا حاضر لفظه، متقن بکنیم به نیکی، در ذهن قرص و محکم بکنیم معنی این کلمه رو، یعنی یه تصور کاملا صحیح از این داشته باشیم که مراد چی. قبل از بحث از احکام این موضع که چه احکامی داره، فعلا معنیشو باید فنقول الموضع به اصطلاح حاضر صناعه، یعنی صناعت جدل، شبیه همون قانون هست که گفتیم هو الاصل، اصل از نظر لغت که ریشه هر چیزی رو میگن، از نظر اسلام قاعده کلی رو میگن اصل که فروعات داره. هو الاصل اول قاعده کلیه، این همون معنای اصل رو تداعی میکند، یا قاعده کلیه و قضیه کلیه ای که تتفرع منها، متفرع میشه و منشعب میشه از این قاعده کلیه یه سلسله قضایای مشهوره که همه در تحت این داخل هستن، حکمشون از این دانسته میشه. و به عبارت انسانیه اکثر وضوحا نسبت به عبارت اول، الموضع و معناش اینه کل حکم کلی، هر حکم و تصدیق کلی و قضیه کلیه ای که تن شعب منه و منشعب میشه و شعبه شعبه میشه از این حکم کلی، و تتفرع علیه متفرع میشد برای این حکم کلی، احکام کلیتون کثیره، احکام و کلیه فراوانی که کل واحد از این احکام به نوبت خودشون به مثابت الجزئی، به منزله حکم جزئی هستن، اما جزئی بل اضافه به نسبه به اون کلی که الاصل برای این احکام، خود اینا قضایای مشهوره کلیه هستن، موارد زیادی کاربرد دارن، ولی در تحت یک کلی تر داخلن، بل اضافه به اون میشن جزئی اضافی، ولی فی نفسی میشن کلی. و فی این الوقت که به نسبه به اون کلی جزئی هستن، در همین وقت کل واحدن از این احکام کثیره المتشعبه یا منشعبه مشهورون فی نفسه، خود نیز از جمله قضایای مشهوره هستن که یسه و انیقه این هر یک مقدمتن در قیاس جدلی و شخص مجادل از اونا استفاده بکند به سبب شهرت اون هر یک. کل ظاهرن حجتون رو که قبول دارید، خب اینم که امر ظهور در وجوب داره، پس باید اینم حجت باشه، چرا طبقش فتوا نمیدید مثلا مجتهد دیگر رو محکوم بکن. بلا یشترط فی الاصل ای الموضع ان یکون فی نفسه مشهورن، شرط نمی باشد در اصل. خب اون جزئیاتی که از این گرفته میشد اونا همشون مشهورات به عموم هم قبول داره، چون درک درستی داره تصدیق، ولی ممکن است خود این اصل و این قاعده کلیه مشهوره نباشد، به خاطر کلیتش عقول عوام نمیتونه درست تصورش بکنه، درکش بکنه، ولذا اکثر هم طبقش حکم ندارن، ولی اون هرچی جزئی تر میشد ادراک آسونتر، حکمم میاد. الا یشترط فی الاصل یعنی در همین موضع و این قاعده کلیه ان یکون این موضع فی نفسی مشهورن، دو سه مثالی که ایشون زده عرصه از همین مقوله است که زیلن میاد، فقط یکونو این اصل فی نفسی مشهورن، قد یکونو یعنی مشهور است، مثل همون کل ظاهرن حجتون که بین الفقها ها مشهوره، وقد لا یکونو گایم مشهور نیست، مثل همین که ازاکان عهد و زدین فی موضوعین زدش در موضوع دیگر، اینا به آسانی قابل درک است. و هین ما یکونو در اون مواردی که یکونو اون اصل فی نفسهی قطع نظر از مشهوراتی که در تحت اوست خودش هم مشهورن، صح ان یقع بین پرانتز کل حکم المنشعب من، که اون حکم جزئی و مشهوره جزئیه چجور میتونه مقدمه جدل باشه، خود این کلی هم صح ان یقع مقدمتن در قیاس جدلی که شخص مجتهد یا هر زیفنی از این مقدمه استفاده بود. فیکون اون موزن به یک اعتبار که تحته مشهوراتون کثیره، و مقدمتن به اعتبار آخر که خودش آمده در استدلال جدلی واقع شده، به این اعتبار میشه مقدمت القیاس الجدل. مثال الموضع قولشون که میگن فلاسفه عقلا اینجور میگن، حکما اینجور میگن، اذا کان احد الزدین مثلا قدیم بودن، موجودن فی موضوع واجب الوجود، مثلا کان زد الاخر حادث بودن، موجودن در ضد اون موضوع ممکن الوجود، یا اذا کان احد الزدین زوجیت موجودن فی موضوع عدد اربعه، کان ضد دیگر فردیت موجودن در موضوع دیگر که فرض بفرمایید عدد ثلاثه باشه، عدد خمسه باشه و امثال ذلک. این یه عنوان کلی، فهذه القاعده تسمى موضعا، چرا موضع بهش میگن؟ چون اون تعریف برش صادقه، لانه شأن چنین است، تن شعب منشعب میشه و سرچشمه میگیرد و ناشی میشود از این قاعده، عدت و احکام که اونها مشهورن، تدخل اون احکام در تحت همین قاعده. مثل قولشون که اینجور میگن، جمهور اینجور میگن، مردم اینجور میگن. اذا کان الاحسان للاصدقاء حسنا، عد و ضدن احسان موضوعش اصدقاء، فالاساءه ضد دیگر، الالاعدا موضوع دیگر، حسنتون ایزن اونم حسن هست. و وقتی گفتن حسنون، کسی اساءه نکرد، مولا ممکنه مؤاخذش هم بکنه و امثال زاره. و قولشون که میگن اذا کانت معاشرت الجهال، معاشرت عد و ضدن موضوعش جهال، مذمومتن فمقاطعت العلماء، بریدن از دانشمندان هم ضد دیگر، مقاطعه ضد مجالست، همنشینی نه همنشینی، بریدن. و موضوع دیگر اینجا موضوع ضد هم علما هست که ضد جهاله، ضد به معنای عام کلمه، نظر اصطلاحی دقیق عالم و جاهل، علم و جهل به معنای ملکه و عدم ملکه هستش، ولی اینجا چون روی شخص آمده هر دو امر وجودی هستن، دو تا موضوع وجودی، یکی جهال است یکی علما. عهد و ضدین معاشرت بود، ضد دیگرش میشه مقاطعه. و قولشون که میگن اذا جا الحق، عهد و ضدین مجیع هست، موضوعش حقه، زهق الباطل ضد دیگر، زهاق یا زهوق رفتنه و موضوعش هم باطل هست. و قولشون که میگن اذا کسرت الاغنیا، ضد کسرته، موضوع اغنیا، قلت ضد دیگر، موضوعش الفقرا، اغنیا که زیاد شدن طبیعتا فقرا کم میشن، با هاکزا عکس همین، فقرا که زیاد شدن اغنیا کم میشن، یا اغنیا که کم شدن فقرا زیاد میشن. فهاز الاحکامو و امثالها احکام جزئیه بالقیاس الالحکم الاول العام، که اذا کان احد و ضدین کذا، او همه رو گرفت، اینا هر کدوم در مقابل یک دیگرن، قسیم یک دیگرن، ولی خداشون فی نفس کلی هستن. خب احسان به اصدقا مال این مورد و اون مورد که نیست، در اینجا مال زید و عمر احسان به اصدقا هستن، اساءه به اعدا هم هستن، در اون مورد مال بکر و خالد ها کذا، هزار تا مصداق هم که پیدا بکند همه رو میکنه. و فی نفس ها خود این احکام، احکام کلیتون مشهوره که همه بر طبقش حکم دارن. مثال سانن باز هم برای موضع و قاعده کلیه، قولشون که میگن اذا کان شیئون موجودن فی وقته، ای فی زمانه، بعدن مثالشو میرسیم، او موزن یعنی مکانه، بازم مثال داره، او حالن در حالت از حالات، بازم مثال داره، او موضوعن اون ستای اول مال جواهر، او موضوعن مال اعراض که شیئی در یه موضوعی یافت میشه، عرض در موضوع و جوهر، همین که فی وقتن یا فی مکانن یا فی حالن یا فی موضوعن پیدا شد، فانه موجودن مطلقا، برای همیشه چنین هست، ولو عقلا اینجور نباشه، ولی شهرت میگه اینجوره. این یه قاعده کلیه و موضع. و قولشون موضع دیگر، این الان چهار تا مثال میخواد، وقتن، موضعن، حالن، موضوعن، بعدن میاد مثالاش. و قولشون که اینم یک موضع دیگریست که اینم خودش سه تا مثال خواهد داشت، بعدن برای اینا مثال میزنن. کل شیئن به حسب عرضن، هر چیزی که به حسب یک امر عارضی ممکن الوجود شده، ذاتن که به عرضن ممکن شده، ممکنه به حسب ذات ممکن نبوده، خودش موجود نشده، ولی بالعرض امکان وجودش پیدا کرده که این اثر رو داشته باشه، هر شیئی که به حسب عرضن من العوارض ممکن شده، دیگه ممتنع نیست، یا به حسب عرضن من العوارض نافع شده، ذاتن سودمند نبود، نافع نبود، حالا این رو که بهش زمینه کرد، یا به حسب عرضن من العوارض جمیل هست، نیکو هست و پسندیده هست، همین که چنین شد، این در واقع سه تا قضیه است، فهو مطلقا ممکن، همیشه ممکن هست، حالا مثالشو میزنیم این چی جوریه، مطلقا نافع از نظر شهرت اینجوریه، یک بار که شد دیگه حکم رو سرایت میدن، مطلقا جمیل همیشه چنین هست، مال همین مورد نیست. فاز القاعده که در واقع دو تا قاعده شد، تو سما موضعن، چرا موضع بهش میگن؟ لان این قاعده شأن چنین است، تن شعب از این قاعده عدت و احکام مشهوره، مثل این مثال های اول مال اون قاعده اول است، کل اذا کان شیء موجودا فی وقتن، این مثال اونه، مثل ان یقال اذا کذب الرجل مرتان، یک بار در یک زمان، امروز که دروغ گفت فهو کاذب مطلقا، دیگه حرفش از اعتبار افتاد. یه رئیس القوم که دروغ گفت بعد دیگه فردا هم که حرفی میزنه مردم باورشون نمیشه، تسلیم نمیشه. ازا کذب الرجل مرتن یک بار فهو کاذب مطلقا، عقلا قطعا ملازمه نیست ولی از نظر شهرت اینجور حکم میکنه. و ازا کان مال اون دومیز او موضعین شیء موجودن فیم، ازا کان سیاسی، شخص سیاسی، یزیع السر، افشا میکند سر سیاسی را، فی بیته، در منزلش برای زن و بچهش میگه، خب طبیعی است که فهو مضیع للسر مطلقا، افشاگری خواهد کرد، ازای سر میکند مطلقا، چه در این موضع چه در موضع های دیگر. همین که برای زن و بچهش میگه معلوم میشه سر نگهدار نیست، ممکنه برای دیگری هم بگه. اینجور احکام هست، این مال موضعن هست، فی موضعن که منزلش باشه برای اهل بیتش. مثال برای حالن، ازا صبر الانسان فی حالن، حال شدت، در حال شدت اگر صبر کرد فهو صابرون مطلقا، در حال آسانی به طریق اولا صبر میکنه. این که عقلی هم هست، کلیت هم داره. مثال برای حاله، مثال برای موضوع، و ازا ملک الانسانو الاقاره، اقار با بوستان، ملکیت عارض بر این میشه از عوارض، فی موضوع، هنگامی که انسان مالک شد اقار را، باغ و بوستان را، فهو مالک مطلقا، مالک مطلق هست، یعنی نماعاتش هم مال اونه، منافعش هم مال اون هست، کسی حق تعدی و دخالت در هیچ جهت از جهات این اقار دیگه نداره، راه رفتن روش هم مال اون هست، کسی مجاز نیست بدون اجازه او راه بره. این یه چیزاییست که مردم همه بر طبقش حکم دارن، کسی هم بدون جهت وارد ملکشون میشه بهش اعتراض هم میکنن که چرا وارد شدی، همین قدم برداشتن مورد اعتراض. و مثل ان یقال، اینا مثال های اون قاعده دومه، کل شیء به حسب عرض ممکن او نافع او جمیل، برای اونم مثال میزن. ان یقال این مال ممکنونه، اذا امکنت طالبه، ممکن شد طلبه ای را و جوینده ای را، ان یجتهد فی مسئله فقهیه، بتونه در یه مسئله اجتهاد به استنباط بکند، فل اجتهاد و ممکن له مطلقا، در هر مسئله هم میتونه اجتهاد بکنه با مطالعه. همین که در یه مسئله ممکن شد دلیل آن است که قوه اجتهاد و استنباط داره، اگر دارد پس در مسئله دیگه هم میتونه این کار رو بکنه، اجتهاد بکنه. مثال برای اونجایی که نافعون باشه، اذا کان صدق نافعا فی الحال الاعتیادیه، در حالت عادی فهو نافعون مطلقا، در حالت ضرورت هم نافع است، در وقت مخمسه و گرفتاری هم راستگویی مایه نجاته، ان نجاتو فی صدق، این یه چیزیست که عموم هم بر طبقش حکم دارن. حالا ممکنه یه عده هم بگن نه مثلا گرفتار شدی دروغ بگو، ولی از نظر وجدانی اینجور نیست، اکثریت میگن راستگویی به از دروغ گفتن. باز البته مواردی هم هست که دروغ مصلحت آمیز داریم، راست مفسده انگیز داریم، اونا یه چیزای استثنایی هست که شرع مقدس استثنا کرده، عرف استثنا بکنن، از اون موارد بگذر. مثال برای اونجایی که جمیلون باشه، اذا حسنت مجاملت العدو، همین خوشرویی دشمن خونیش هست، ولی در یه جلسه که به هم میرسن یه مساکم اللهی به هم میگن به حسب ظاهر، اذا حسنت مجاملت العدو، خوشرویی با دشمن در حال لقا، فهیه حسنتون مطلقا، همین مجامله و خوشرویی نیکوس مطلقا، چه در حال لقا و چه در حالات دیگر، اما در حد مجامله، یعنی همین که ظاهرا نشون بده که مثلا با او چیزی نداره، عداوتی نداره، اما باطنا حواسش هم جمعه، مواظب کارش هم هست. فهیه حسنتون، اینم مال جمیلون هست. و هاکذا تتشعب من ذالک الموضع، دوتا موضع مذکور، کثیرون از امثال این احکام المشهوره التي من جزئیات این موضع، و اکثر المواضع خودهاشون لیست مشهوره، بیشتر قواعد کلی چون از اذهان و عقول دور هست خودشون جزء مشهورات نیستن، و انما الشهرت لجزئیات، فقط مشهور بودن مال مصادیقشونه. و سر و فیضال که اکثر مواضع چنین نیستن دو امره، یک ان تصور العام، هرچه قضیه کلی تر باشه و عام تر باشه، تصور عام ابعد، دورتر است از عقول عامه و توده های مردم از تصور خاص، هرچه جزئی تر، کوچکتر، ملموستر، ادراکش هم راحت تره، و هرچه کلی تر ادراکش هم دشوارتره. ادراک زید کجا و ادراک کلی جوهران کجا، ادراک کلی حیوانون کجا، قابل قیاس. فلابد ان تکون شهرت کل عامن اقل من شهرت ما هو اخص من، هر عامی شهرتش از شهرت اونی که کوچکتر از اینه، خاص‌تر از این هست، کمتره. زیدون کذا، این کاملا قابل ادراکه. الانسانو کذا، خیلی مسئله وسیع میشه، اونجا درکش آسان نیست، تصور و تصدیقش بالاتر. الحیوان کذا، الجوهر کذا، به همون نسبت مشکل تره. لان صعوبت تصور، چرا شهرتش کم تره؟ چون دشواری تصور وقتی عام‌تر شد معناش هم کلی تره، تصورش آسان نیست. دشواری تصور موضوع مستدعی صعوبت و دشواری تصدیق است، تصدیق آسان نیست و این صعوبت تصدیق تمنع و شهرت را، چون دشوار است یا خیلی ها تصدیق نمی کنن یا اگر هم می کنن باز هم این مانع میشه از شهرت که این قضیه بشه مشهوره. و الم تمنعها، اگر مانع نشود اون شهرت را، فانها این صعوبت تقلل اون شهرت را، علت دست کمش این است که شهرت را محدود میکنه، از عامه بودن و مطلقه بودن که همه بر طبقش حکم بکنن در میاره، خاص به یک جماعتی میشه. این یک جهت. سر دیگرش این است که ان العامه یکون فی معرض نقض اکثر من الخاص، عام نوعا ماده نقضش بیشتره تا خاص. عمومات مشهوره اعتباریه، تخصیصاشون خیلی زیاد داره. هر عامی در معرض نقض بودنش اکثر از خاص است. چرا اکثر؟ لان نقض الخاص، جزئی هم که این خاص هم که تخصیص بخوره و الواسطه عام هم تخصیص خورده، ولی نقض عام دلیل بر نقض خصوص این خاص نیست. لان الخاصه تخصیصش و نقضش مستدعی نقض عام هست مع الواسطه، اما ولا عکس نقض عام مستدعی نقض این خاص ممکنه نباشه. حالا همین تیکه خودش علایده مثال داره. به لحاظا که این ماده نقضش بیشتره، یکون و اطلاع بر کذب عام و دروغ بودن عام از حل آسان‌تر و اسرع سریع‌تر. تا یه کلی رو میگه پس اینجا رو چی میگید؟ فوراً ماده نقض پیدا میکنه، اما هرچی جزئی‌تر میشد این احتمالات و این ماده نقض کمتر میشه. بلعجل توضیح که چی جور میشه عام عرض میشد که ماده نقضش بیشتر باشه و کذبش آسان‌تر باشه، نجرب و این مطلب رو فی الموضع الاول المذکور آنفا، در همون مثال این رو توضیح میدن تا برسیم بعد از ظهر انشاءالله.